کاری از انتشارات ملک اعظم است. کتابی درباره اولین گروه مدافعان حرم که به سوریه پا می‌گذارند. آنها 49 نفر هستند که به اسارت گرفته می‌شوند. یکی از آن افراد زنده یاد عابدین خرم است، فرمانده سپاه آذربایجان غربی که هویتش فاش نمی‌شود. آقای سعید عاکف ناشر درباره جزئیات این کتاب و ماجراهای آن بیشتر توضیح می‌دهد.
شکنجه‌های بدی کردن ایشون رو تو محل‌های خیلی بد اینا رو نگهداری کردن.
آقای محمد محمودی نورآبادی نویسنده کتاب درباره وقایعی که بر سر مدافعان حرم و مردم سوریه گذشته بیشتر می‌گوید.
روی خون‌های لخته شده می‌خوابیدن و با یک حجمی از پشه و مگس مواجه می‌شن.
حکایت شکنجه‌های مدافعان حرم و مردم سوریه. آقای سعید عاکف ناشر
تا حد مرگ ایشون رو شکنجه دادن، اما ایشون در واقع کوتاه نیامد از مواضع خودش و از اون در واقع اعتقاداتی که داشت.
آقای محمد محمودی نورآبادی نویسنده کتاب
نقش محوری و فرماندهی اونجا بر عهده میگیره، کمک میکنه که اینها محکم پای حرفشون بمونن، چیزی اعتراف نکنن، چیزی رو لو ندن.
کتابی که حالا یکی از منابع مهم مکتوب به شمار می رود درباره شناخت روحیات تروریست ها. سرانجام آن 49 مدافع حرم که به اسارت گرفته شده بودند در پایان این روایت بدون اینکه شناسایی شوند آزاد می شوند. آقای حسین آسیابان راوی کتاب:
روزی که ما را آزاد کردن دقیقا برف اومد و تو برف ما آزاد شدیم. به همین خاطر نام این کتاب را گذاشتن شام برفی.
تا الان درباره عناصر تکفیری داعش کتاب‌های زیادی نوشته شده، اما وجه تمایز کتاب شام برفی در این هست که این کتاب درباره افرادی است که به اسارت داعش درآمدند و از نزدیک رفتارها، گفتارها و ایده‌های اونها رو دیدند و روایت کردند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
نگارش جلد سوم کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت احمد غلامپور به پایان رسید و به زودی منتشر می شود. این مجموعه که تا کنون 2 جلد از آن به چاپ رسیده، عملیات بیت المقدس و رمضان را روایت کرده است.
قائله سال 58 اهواز و عوامل زده انقلاب، موضوعی که از جانب نیروهای بعثی حمایت می شود. اما جوانان اهوازی به همراه فرمانده 23 سالشان احمد غلامپور برای مقابله با آنها به میدان آمدند. با شروع جنگ تحمیلی او نیز مانند سایر جوانان به جبهه های جنگ رفت. پس از ماها حضور در جنگ به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی کربلا منصوب شد. احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس
88 بود که همزمان با اون از طرف برادران ارتش هم طرحی به مسئولین زیربط پیشنهاد شد که این طرح هم مربوط به منطقه شلمچه بود.
ناینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس:
فرمانده یکی از قرارگاه های اصلی جنگ قرارگاه کربلا بوده. تقریبا در کل 8 سال جنگ قرارگاه کربلا با احمد غلامپور یک هویت مشترک داره.
حالا چند دهه زندگی او به قلم تحریر درآمده است.
بسم الله قاتل الجبارین،
آزادی خرمشهر
یا علی به تمام
و تأثیر مستقیم او در عملیات هایی که فرمانده اش بود. مجید مختاری نویسنده کتاب:
تمام تلاش ما این بوده که این نقش فرماندهی آقای غلامپور رو تو جنگ به صورت واقعی نمایش بدیم.
صادق آهنگران از رزمندگان دوران دفاع مقدس:
کسی باید خوب جنگ رو بشناسه، قرارگاه کربلا که ایشون فرماندهش بود بدونه چه، بعد شخصیت های غلامپور رو بفهمه.
از تأسیس سپاه پاسداران در اهواز تا عملیات های مختلف و ورود به خاک عراق موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. احمد غلامپور راوی کتاب:
در سطح محورهای مقدماتی، خطوط مقدم، چگونگی مثلا درگیر شدن با خطوط اول دشمن، بعد که یه مقدار جنگ رو به جلو میره و ما داره ساختار سازمان میشیم، دیگه ما بحثمون میاد تو سطح قرارگاه.
جلد اول خاطرات دوران کودکی تا خرداد 61 و جلد دوم نیز از تیر ماه 61 تا اسفند سال 64 را روایت می کند. همچنین خاطرات سالهای پایانی جنگ به روایت احمد غلامپور در جلد سوم آن منتشر می شود. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
در سالروز شهادت شهید شیرودی، شب خاطره‌ای با حضور همرزمان، خانواده هوانیروز و مردم برگزار شد. در این مراسم فیلم آسمان غرب نمایش داده شد.
دوست ندارم هیچ دلبستگی رو زمین داشته باشه.
برای همین آدم که پایش روی زمین بند نبود،
ما پرواز میکنن. معلوم نیست دفعه آخر.
هنوز هم خاطره های زیادی هست برای گفتن و روایت کردن. از آدم هایی که خیلی سال است با آن زندگی می کنند. هادی فیروزمندی، معاون ارتباطات سازمان سینمایی سوره.
در آستانه شهادت شهید شیرودی که 8 اردیبهشت ماست، برنامه این سری از شب خاطره اختصاص دادیم به روایت در واقع خاطرات خلبانان هوانیروز ارتش در دفاع مقدس روزهای نخست، به ویژه به بهانه شهادت شهید شیرودی.
روایت هایی که شب خاطره می سازند برای نسلی که از این قهرمان ها احتمالاً فقط یک اسم شنیدند، از این قهرمان ها و آن اتفاقات که گاهی می شود یک فیلم به اسم آسمان غرب، علی میلان، خلبان همرزم شهید شیرودی.
باید جوانان را آماده بکنن، به جوانان بگن که در گذشته چه زحمت هایی کشه، که اینا بدونن که یه چنین کسانی این مملکت رو برای نگه داشتن، برای نگهداری این مملکت نهایت کوشش رو بکنن.
بچه ها چند تا؟
زیادن، زیاد.
و ده ها فیلم دیگر که رسالتشان پیدا کردن این قهرمان های واقعی میان انبوهی از قهرمان سازی هاست. حبیب الله بالی نژاد، تهیه کننده فیلم آسمان غرب.
دوست داشتیم فیلمو تو مردم ببینیم و ببینیم اون چی که ساخته شد، اون مردم نسبت به اون اثری که ساخته شده ما چقدر تونستیم موفق بشیم و رجوع اون قصه و یا معرفی اون قهرمانی که داریم میگیم چقدر تونستیم بحث.
همینجا بهترین جاییه که ما میتونیم جلوشون رو بگیریم.
اسمایی که بردن نامشان یاداوری رشادتهایشان برای وطن است. هشتم اردیبهشت سالروز شهادت قهرمان هوانیروز شهید علی قربان شیرودیه. برای نسل‌هایی که ایشون رو ندیدن و احتمالاً خاطره ای هم از ایشون ندارن، قراره که از شنبه 8 شهریور در برنامه شاد یک پویش دانش آموزی درباره این شهید اتفاق بیفته. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از رادیو نمایش. پرداختن مسائل اجتماعی و فرهنگی روز موضوع مجموعه طنز خط رو خط است. شبکه نسیم این مجموعه را شنبه تا دوشنبه هر هفته پخش می کند.
سلمونی بزکزاده با بیش از یک قرن سابقه، محلی برای روایت قصه های خط رو خط، تازه ترین مجموعه تلویزیونی شبکه نسیم. سعید کمانی تهیه کننده.
موضوعاتش تماما اجتماعی، موضوعات اجتماعی، اون دغدغه‌هایی که ما خودمون توی جامعه و توی خانواده و محیطی که زندگی میکنیم داریم.
محمد رضا خسروی کارگردان.
در مورد مثلا فرهنگ آپارتمان نشینی، در مورد عرضم به حضورتون که حالا موضوعات حتی مثل شهامت، مثل غرور، مثل چیزایی که مربوط میشه به آدما و روابط اجتماعی بر ما خیلی بسیار مهمه، سعی کردیم اونا رو در قالب نمایشی و در قالب مخصوصا طنز اجرا کنیم.
آقای دلشاد شخصیت محوری خط رو خط است و صاحب نیمی از آرایشگاه. خشایار راد بازیگر.
در این آرایشگاه سه دوم سهم منه و سه دوم سهم خدا بیامرز اصلان خانه. البته اصلان خان به من سفارش کرده که مراقب آقا پسرش یعنی پرویز خان و دختر خانوم پورا خانوم باشم.
آرام نیکبین بازیگر.
ویژگی خاصی که پوران داره خیلی علاقه من به این هستش که خودش رو مدرن و به روز هم نگه داره، در این حال که تمام اون باورها و اعتقادات سنتی همچنان با این آدم هست و بهشون پایبنده.
دوستان دلشاد هم حضور دارند که کم دردسر درست نمی کنن. فرزاد حاتمیان بازیگر.
بهرام قصه ما در واقع با شهرام دوستن، دو رفیق چندین و چندین سالن و بیشتر گره گشا که نیستن، کار خراب کنن.
خط رو خط در 60 قسمت 50 دقیقه ای تولید می شود.
شما میتونید مجموعه تلویزیونی خط رو خط رو شنبه، یک شنبه و دوشنبه ها ساعت 19 از شبکه نسیم ببینید. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و مجموعه نمایش رادیویی اولین ها این هفته هر روز ساعت 12:30 دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود. مجموعه های آقای قاضی، شعبه 121 و مستند خراش از دیگر برنامه های رسانه ملی است.
نمایش اولین ها هر روز ساعت 12:30 دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود. این مجموعه شرح نخستین ورود یک شی یا کالا به ایران است.
این دو تا حلقه ترازو می بینید. یه موقع می تونه بشه دستبند، یه موقع میتونه بشه کاسه آب چشمه حیات.
فصل دوم مجموعه تلویزیونی آقای قاضی شعبه 121 به زودی از شبکه 2 پخش میشود.
الان اینجا کسی هست که به اجبار اومده باشه تو این دادگاه؟
در این فصل شخصیت اصلی با ورود به یک شعبه جدید قضایی به جنبه های دیگر از آموزش مسائل حقوقی میپردازد. مستند خراش شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت 21 از شبکه افق پخش و ساعت 12:30 دقیقه روز بعد تکرار می شود. بررسی چالش های سیاست خارجی رژیم صهیونیستی و تعارضات آن با کشورهای منطقه و جهان موضوع این مجموعه 25 قسمتی است.
به خاطر اشتباه من قراره بره به آسیلی، اون برای همیشه میخواه.
با مجموعه تلویزیونی مامان اشتباه میکند هر شب ساعت 23 از شبکه تهران پخش و روز بعد ساعتهای 11 و 19 باز پخش میشود.
اون ادعا میکنه مادرش مادرش نیست.
من دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم تا شما باور کنی.
این مجموعه محصول 2018 فرانسه داستان پسر بچه ایست که با ترسیم نقاشی معمایی را طرح میکند. مرجان صادقزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 19:07 دقیقه است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. اوقات و لحظات خوبی در پیش داشته باشید. عصر بخیر، خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ارادتمند جانی دالر.
صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خدا. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به استودیو 8 رادیو نمایش. به صورت زنده در خدمتتون هستیم تا ساعت 20 و من فرزام رنجبرم. خیلی خوشحالم که قراره امروز در خدمتتون باشم. بالاخره استودیو 8 یکی از برنامه‌های به نظرم قدیمیه، به نظر من نه دیگه، به نظر تقویم قدیمی رادیو نمایشه. خود من هم سالها در خدمتتون بودم با این برنامه. امیدوارم که امروزم شما شنونده های جدیدتر استودیو 8 به اضافه اون قدیمی ها و پاتوقی های این برنامه همراهیمون بکنید تا ساعت همونطوری که گفتم 20 و از شنیدن برنامه همون لذت ببرید. با ما بمونید لطفاً. نه اینجا استودیو 8ه. به 30075 هر کی پیامک نده من ناراحت میشم. همین الان لطفاً پیامک بدید به 30075 و بگید که همراهمون هستید، از کجا بهمون پیامک میزنید و لطفاً نقطه نظراتتون رو هم راجع به استودیو 8 بگید. اصلا بین پیامک حالا بازم میام و موضوعاتی رو مطرح میکنم راجع به این که امروز میخواییم درباره چی حرف بزنیم، ولی 30075 رو که سومین باره گفتم مد نظرتون داشته باشید. پیامک ها رو ببینم چیه، ببینم که پیامک داده. آها خب آره داره میاد پیامک ها، خیلی هم خوشحال کننده است. عجب اول هفته ای ها، اول هفته ای که آخرش به دو تا مناسبت خیلی مهم میرسه، روز معلم و روز کارگر، که هر دوی این اقشار هم بسیار مهمن برای یک جامعه و هم خیلی زحمتکش. از همینجا از اول هفته تا آخر هفته قدردانی میکنیم از همه معلمای خوب و همه کسانی که در زمره قشر کارگر قرار میگیرن و بسیار تلاش میکنن تا یک کشور مثل کشورمون ایران بتونه چرخه های اقتصادیش بچرخه. خب پیامکاتون هم که داره میرسه، گفتم برنامه شما مونس روزهای تنهایی من این چند سالهای رنجبر. خیلی خوشحالم از این که اینو میشنوم. امیدوارم که این مونس تنهاییاتون در کنار یک مونس دیگری که به زندگیتون اضافه میشه در کنارتون بمونه همیشه. ما که تلاشمون اینه بتونیم همراه ها و هم خانواده های خوبی برای شما باشیم. گفتن که در خانه هستم و به برنامه‌تون گوش میکنم. عباس تاجیک از شهریار، شهرک لاله، خلج آباد، آدرس رو دقیق دادیم، پلاک موند فقط. ممنونم از همراهیت. محسن جعفری از پرندم گفته که سلامتی همه نیسان سوارا، حاضری میذارم سلامتی همه نیسان سوارا. حسین طاهری از روستای سعدآباد شاهرود گفت به من خوش آمد، گفته ممنونم، شما هم خوش اومدین به استودیو 8 امروز. صدر از استودیوم هم بهمون پیامک داده. عراک دیروز آلومینیوم عراک چه کار کرد با پرسپولیس؟ آقای محتشمی اینجا صدا بردار خوبم داره سرشو تکون میده. آقا چه خبرتونه صدرا؟ چرا نمیذاشت پرسپولیس ببره بره بالا؟ ولی واقعا به نظرم جو استادیوم خیلی خوب بود. فرهاد نیسان آبی هم با ما سلام به روی ماهت. و اکبر مومیوند از حرج هم خسته نباشید و سلام گفته، منم به شما سلام عرض میکنم. و گفتن که داریوش حسینیان از رانندگان خوب در واقع تاکسی تلفنی هستن که عصر بخیر گفتن. برنامه خودتون جذابه. نه شما که برنامه ندارید، ما برنامه داریم. ممنونم از شما. تو تقویم آقا و خانوم ها، تو تقویم جهانی امروز روز نجات قورباغه هاست. بله، تقویم جهانی از این عجیب تراش هم به خودش دیده. به نظرم اون کسی که این روز رو انتخاب کرده برای در واقع مناسبتش، تا حالا نرفته شمال شبا بخواد بگیره بخوابه دم دریا ببینه این قورباغه ها چی کار میکنه، چه سمفونیایی که اجرا نمیکنن، بعد میذاش روز نجات آدم ها از دست قورباغه ها. ای بابا، خب بازم بذارید این اول برنامه حسابی بریم سراغ پیامکاتون. 30075 هم که در اختیارتونه، لطفا با همون در ارتباط باشید. پارمیس دلیلی، دلیلی واحد، خیلی متشکرم از شما، هر روز برنامه ما رو گوش میده و لذت میبره، متشکر. چرا؟ آها وزی آها می... خب بیا یادی هم بکنم از حسین امیدی عزیز که خب به صداش عادت کردن خیلی ها و دوستش دارن، از جمله این پیامکمون که گفته چرا مجرد عوض میکنید تا میاییم به صداشون عادت کنیم. طبیعیه، این در فضای رسانه طبیعیه که به شنونده شما عادت میکنید و من هم درک میکنم، اما من هم تلاش هم میکنم که استدیو 8 امروز رو بتونم به خوبی اجرا بکنم. سلام فرزام جان، چه شود امروز استدیو 8 با تو بهتره کنها رو شو ببریم. احسن احمد خرم، شنونده همیشگیمون از کرج. ببین فرق میکنه دیگه نظرها، به هر حال ما برای نظرات شما احترام زیادی قائلیم و خوشحالیم که با ما در ارتباط هستید. سلام به استدیو 8، خوش اومدید به من گفتم. امین کمالیان، معروف به نیما راننده تراکتور از اطراف تهران، عجب اسم برند نیما تراکتور، رانندشو بردار نیما دیگه، نیما تراکتور بهتر نیست. ممنونم که داری ما رو گوش میدی. نادر هاشمی، عرض ادب به شما آقای هاشمی عزیز، متشکرم از همراهیتون. گفتن که سلام، از محل کارم تا خونه 20 دقیقه راه، از ساعت 4 تا الان نرسیدم از بس همه جا ترافیک. آرش از تهران، آخ آرش، آره دیگه امروز شنبه است و شنبه های پرترافیک بعد از ظهر تهران معروفه برادر من، معروف. خب یک مهمان تلفنی داریم در اینجا، کارشناس سیاسی و سردبیر روزنامه الوفاق هستند ایشون. خب به هر حال برنامه ما برنامه فرهنگیه و هنری، اما حالا که قراره یک بحث نسبتاً سیاسی داشته باشیم، دوست داریم که از منظر فرهنگی به این موضوع نگاه بشه. آقای مختار حداد مهمان برنامه‌مون هستن، معرفیشون کردم خدمتتون و من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حداد عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم از شما آقای حداد. این روزها سرخط خبرهای غالب خبرگزاری‌های جهان راجع به اتفاقاتی که در آمریکا داره می‌افته، مخالفت‌هایی که داره از طرف خصوصا قشر دانشجوی این کشور با رفتارهای رژیم صهیونیستی انجام میشه. میخوایم نظر شما رو از منظر فرهنگی به این ماجرا بشنویم و مدخل بحثمون باشه.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکایی ها خب معروف بودن به این رفتارها نسبت به فعالان فرهنگی. حالا این رفتارهایی که ما شاهد هستیم در این سالها و میبینیم که اگر اونها اعتراضی داشتن نسبت به سیاستهای دولت آمریکا یا رژیم هایی که مورد حمایت دولت آمریکا بودن همیشه اینها مورد پیگرد قرار می گرفتن. یعنی مثلا ما فراموش نمی کنیم، حالا این شاید حوزه برنامه شما هم جزء حوزه‌اش باشه، حالا مثلا در حوزه سینما و تئاتر در دهه‌های گذشته در دهه 50 و 60 میلادی با ایجاد لیست‌های بسیاری از هنرمندان رو از صحنه فرهنگی و هنری و حتی نویسندگان رو کنار گذاشتن به بهانه‌های واهی توسط سازمان اطلاعات آمریکا CIA و دیگر سازمان‌های امنیتی آمریکا، و این همیشه در دوره‌های مختلف بوده و این رفتار رو ما امروز دیگه می‌بینیم. انقدر اینها بی‌محابا و اینکه براشون عادی شده این رفتارها، می‌ریزن در داخل دانشگاه‌ها با دانشجوهای آمریکایی برخورد می‌کنن، دانشجوهایی که معترضن به سیاست دولت آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین انجام داده و شراکت آمریکایی‌ها و اصلا می‌تونیم بگیم آمریکایی خودشون هم مدیره این جنگ هستن، این صحنه جنگ ظالمانه علی مردم غزه هستن. خب دانشجوها شکایت دارن، دانشجوها اعتراض دارن، دانشجوها اعتصاب کردن، دانشجوها یعنی تظاهرات کردن و ما میبینیم که چه برخوردهایی صورت میگیره. حمله میشه به صحن دانشگاه از سمت پلیس آمریکا، اساتید بازداشت میشن، برخی از این اساتید شخصیت‌های مهمی هستن در حوزه‌های فرهنگی در کشور آمریکا، بعضیشون در سطح بین الملل و می‌بینید در مقابل دوربینا چه اتفاقی می‌افته. به همین این رفتار دولت آمریکا رفتار عجیبی نیست. خب دولتی که به راحتی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، از این عملیات کشتار جمعی که داره صورت می‌گیره حمایت می‌کنه، سلاح می‌رسونه به رژیم صهیونیستی، از این رژیم تروریستی و جنایتکار حمایت می‌کنه، طبیعی هم هست که ما می‌بینیم این رفتارها رو علنی انجام میده و حد هر قشری در آمریکا بخواد نسبت به این موضوع معترض باشه باهاش برخورد میکنه. و امروز هم میبینیم که با قشر فرهیخته، قشر دانشجو، قشر اساتید که اینها جزء مهمترین اقشار هستن، اینها که آینده کشورها رو میسازن، ولی خب دولت آمریکا براش این مسائل مهم نیست و اگر ببینه کسی با سیاستهاش مخالف باشه این رفتار رو انجام میده. و من اشاره کردم این مسئله سابقه دار هست و در دهه 40 و 50 میلادی هم میتونیم به نمونه هاش اشاره کنیم و حتی در دهه‌های اخیر هم هر کدوم از هنرمندهای آمریکایی، هر کدوم از فعالان فرهنگی، هر کدوم از نویسنده‌های آمریکایی اگر مخالفت می‌کردن با سیاست‌های رژیم صهیونیستی یا سیاست‌های دولت آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی، می‌بینیم خب چه برخوردی باهاشون می‌شد. تا به عنوان مثال روژه گارودی، نویسنده معروف فرانسوی که ما فراموش نمی کنیم در دهه 70 شمسی که مدتی دنیا درگیر اخبارش بود به خاطر اینکه نظرش رو ابراز داشت، چه برخوردهایی باش صورت گرفت و ایشون محروم شد از فعالیت. برای همین این اتفاقات حقیقت غرب رو نشون میده که اینها برای حفاظت از این رژیم نامشروع و برای پیشبرد اهدافشون که اهدافشون هم ضد مردم، ضد کشورها، ضد ملت‌هاست و ما نمونه اون رو امروز در غزه می‌بینیم، حاضرن دست به هر جنایت و رفتاری بزنن. در این مسیر هم براشون مهم نیست که این فرد هنرمند باشه، این فرد نویسنده باشه، این فرد دانشجو باشه یا استاد دانشگاه.
بسیار عالی. آقای حداد عزیز، اصولا فکر می‌کنید که حال و هوای ذهنی جامعه جهانی نسبت به این اتفاق چطور در حال دگرگونیه و فکر میکنید که آینده همین اتمسفری که در قالب جهان به نظر میرسه یک سوس به کدوم سمت داره میره؟
ببینید خب اینها بسیار تلاش کردن از راه های رسانه‌ای و فعالیت های رسانه‌ای بر اذهان عمومی تأثیر بذارن، یعنی بیان افکار عمومی رو، افکار مردم رو بر اذهان مردم تاثیرگذاری کنن و از همون روش‌های همیشگی خبریشون استفاده کردن. من می‌دیدم در روزهای ابتدای جنگ